بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک قریش می‌فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم لإیلاف قریش. لإیلاف قریش جار و مجروره، یعنی به خاطر الفت دادن قریش. جار و مجرور تو سوره فلق و ناس یاد گرفتیم که مفهومش کامل نیست، ناقصه، باید با یه جمله کامل بشه. پس ما سوره رو می‌خوایم پیگیری کنیم، تدبر کنیم، پشت سر هم جمله ها رو ببینیم تا ببینیم چجوری کامل میشه این جمله. اول می‌فرماد لإیلاف قریش. خب این ایلاف رو اولا خدا توضیح میده. اولا قریش کیان؟ قریش به گروهی از افراد میگن که یک جا زندگی میکنن. حالا این قریشی که اینجا هستن رو ما میشناسیم. کیان؟ قبیله پیامبر خدا. اینا باباشون نضر بن کنانه بوده که بعد از داستان این که حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت هاجر و اسماعیل علیهم السلام رو آورد توی این منطقه ساکن کرد، اونجا تبدیل به شهر شد. یعنی بود قبلا ولی خالی از سکنه شده بود تقریبا. بعد یه سری قبیله‌ای بودن اومدن اونجا جمع شدن و شدن قریش. قریش که کلیددار خانه خدا هم بودن، چون از نسل حضرت ابراهیم هستن پیامبر خدا دیگه، اینا قبیله پیامبرن. بعد اینا شغلشون چیه؟ کلیددار خانه خدا، اسم خونه خدا رو شونه. حالا اینا چون اون سرزمین لم یزرعی هست، چیه؟ مجبورن به خاطر امرار معاششون کوچ بکنن. پس معلوم میشه این الفت دادن قریش با چی هست. چون الفت دادن دو تا چیز باید به هم دیگه وصل بشه، انس ایجاد بشه بینش، یه طرفش قریشه یه طرفش چیه؟ ایلافهم رحلت الشتاء و صیف. ایلاف آنها با چی؟ بین قریش و رحلت. رحلت یعنی کوچ زمستان و تابستان، یعنی دو نوبت در طول سال اینها میرفتن کوچ میکردن، میمدن تجارت میکردن و از این طریق امرار معاش میکردن. حالا این الفت دادنه چیه؟ خب کوچ میکردن دیگه. نه، این الفت دادنه یعنی یه نوع خاصی از کوچ رو خدا برای اینها جور کرده بود. چه جوری بود؟ این بود که اینها چون اسم خونه خدا روشون بود، مردم یه احترام خاصی برای اینا قائل بودن، بعد مال اینا رو می‌خریدن، تبرک می‌دونستن. الان ما هم یه چیزی می‌شنویم که مثلا از کربلا اومده، از مکه اومده، مثلا خوشمون میاد. چرا؟ چون منسوب به اون مکان مقدس هست. بعد از اون طرف زن و بچه اینا که این همه اینجا تنها میمودن، اینا در امنیت بودن، کسی به اینا تعرض نمیکرد. بعد راهزن به اینا نمیزد. چرا؟ چون میگفتن که خوب نیست، اینا چیه؟ حرمت دارن. حالا اینا از این قبل این ایلاف کوچه زمستان و تابستان حسابی ثروتمند شدن. بعد بهشون میگن که شما چطور شد ثروتمند شدید؟ اشاره میکنن به خانه خدا. ها، این خانه. حالا خدا قراره این سوره رو نازل بکنه و به قریش یاداوری بکنه یه نکته رو. اون نکته چی هست؟ میفرماد لإیلاف قریش به خاطر الفت دادن قریش با کوچه زمستان و تابستان. ببین جمله ناقصه، درسته؟ خب این جمله با چی باید کامل بشه؟ پس فلیعبدو، پس باید بپرستند چه کسی را؟ رب هذا البيت. پس معلوم میشه اینها هذا البيت رو دارن میپرستن. یعنی چی؟ یعنی هر کی بهشون میگه آقا شما چرا اینجوری شد، چرا ثروتمند، چرا فلان، این حرفا، چی شد شما این شدین، میگن این خونه. یعنی در واقع کیو دارن میپرستن؟ این خونه رو. حالا خدا باید این درد رو چجوری درمان بکنه؟ پس فضای سخن رو فهمیدین؟ فضای سخن غفلت قریش از ولی نعمت حقیقیه. ولی نعمت حقیقی کیه؟ رب این خونه. این خونه که خودش چند تا آجر و سنگ و این سیمان و اینجور چیزاست دیگه. این خونه که به خودی خود شرافتی نداره مادامی که منسوب به خدا نباشه. چی شد که این خونه شد خونه خدا؟ اون خدا رو، کلمه خدا رو یادشون رفت. اینه که باید این سوره بیاد و قریش رو توجه بده به پرستش رب این خونه. بابا این خونه یه ربی داره، همه یه چیزایی که تو به دست آورده به خاطر اون ربه. چرا؟ چون اون رب کسی هست که الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، همون کسی هست که طعام داد آنها را از گرسنگی. یه تون سرزمین بیاب و علف اینا از همه ثروتمندتر و شکم سیرتر، و آمنهم من خوف و امنیت داد آنها را از ترس. بدون هیچ ترسی دارن کوچ زمستان و تابستان انجام میدن بدون اینکه دخلی به اینها اتفاق بیفته. بعد از گرسنگی هم خدا به خاطر همین ایلاف لعیلاف نجاتشون داد. اون وقت به خاطر این ایلاف عوض که رب به این خونه رو بپرستن، دارن این خونه رو میپرستن، یعنی خود نعمت رو میپرستن. عوض که کیو بپرستن؟ صاحب این نعمت رو، رب به این نعمت رو. خب پس جهت هدایتی این سوره چی هست؟ نه قفلت میشه فضای سخن. همیشه فضای سخن چیه؟ درده. جهت هدایتی چیه؟ درمانه. درمان چی هست برای درد قفلت از ولی نعمت؟ ضرورت پرستش پروردگار این خانه. قریش در رفاه و امنیت زندگی میکنن و این خانه را نشان میدهند باید پروردگار این خانه را بپرستن، زیرا او ولی نعمت ایشان است. حالا سه تا لایه هدایتی داره این سوره. یک، قریش. اول این سوره مال کی نازل شده؟ مال خود قریش. زمان نزول قرآن. این قریش الان غافلن از اینکه هر چی دارن از رب این خونه است، نه از خود این خونه. پس باید توجه پیدا کنن به رب این خونه تا اون شرکه درست بشه، به توحید برسن، به خود خدا برسن. حالا دوم، لایه دوم کی؟ مجاوران خانه خدا الالعبد، تا وقتی که خدا بهشون اجازه میده که مجاور خانه خدا باشن، از قبل این خونه نون بخورن. همین الانش هم شما بری عربستان ازشون بپرسی که چی شما رو به این رسونده، میگن این خانه. مثل اون کس که امام رضا مشهد زندگی میکرد، میگفت ما از قبل حرم امام رضا به این چیز رسیدیم. نمیگفت از قبل امام رضا، میگفت از قبل مجاورت با حرم امام رضا. میگفت چون با مغازمون دم حرمه، آره وضعمون خوبه. بستگی به دلش داره. آره اون اگه واقعا فقط حرمو در نظر گرفته، بله همین قریشه، چه فرق میکنه؟ در صورتی که اون خونه صاحب داره، اون خونه به خاطر اون صاحبش ارج و قرب پیدا کرده. الان شما ذریح امام متبرک نمیدونی؟ چرا متبرک میدونی؟ بابا اون که مش طلا و نقره و فلزه که اون چرا؟ خب چرا؟ چون منصوبه به اون امامه. بعد میدونی الان چرا درشو بسته؟ چون مردم شفا رو تو ظریف فقط میدونستن، امام رو تو ظریف فقط میدونستن. این لازم بود درش بسته بشه، بفهمن یکم مردم که اصل ماجرا کی هست، امام حقیقی کی هست.
امون گفتیم نمیشه بریم مشهد، بند خدایی به من گفت که گفتم کاش میشد حالا به یه روشی میرفت. میگه آخه ظریف بسته هست. گفتم وام اگه همیشه میرفتیم ظریف اون پرستی ظریف رو زیارت میکرد. میگه آخه باید آخه
یه خانومی همچین اینطوری محکم میزد همه رو برای چیز. ای بابا این چرا دوباره حج
من تحبیت میکنم که از همجا سلام بده، نمیخواد برید حج پولتو بده به فقیر. نمیگم درسته ولی خب خیلی هم این برم میفتم.
خب قرار شد تعادل باشه زندگیمون، درسته؟ این تعادل چجوری به وجود میاد؟ با پرستش رب به این خانه. یعنی ما باید حواسمون باشه که چی؟ که ما عوض نعمت ولی نعمت رو بپرستیم. حالا ما اگه وصل ولی نعمت بشیم، اون ولی نعمت همه جا هست دیگه، درسته؟ نحن اقرب الیه من حبل الورید، یادمون نره. و هو معکم اینما کنتم. حالا پرستش رب به این خانه بریم کاربردش رو پیدا کنیم توی زندگیمون. معلوم شد که اینا چیو میپرستند؟ این نعمت رو میپرستیدن، نه صاحب نعمت رو. حالا ما نعمتمون چی هست؟ این میشه لایه سوم هدایتی. میخوای فرمول بگیریم از سوره دیگه؟ فرمولش چی شد؟ سوره قریش میگه آقا اینا مشکلشون این بود که این نعمت رو میپرستیدن، باید چیکار کنن؟ پس فلیعبدوا، پس یعنی نتیجه دیگه، یعنی جمله مهم باز کدومه؟ اینه. چون اون که ناقص بود، اون جار و مجرور که معنا نداره تنهایی، این پس شد چی؟ متعلق اون کلام، یعنی جمله اصلی فلیعبدوا رب هذا البلد. حالا تکیه این جمله باز رو کیه؟ رب. خب پرستش ولی نعمت. حالا من چه نعمتی دارم؟ نکنه نعمتمو دارم میپرستم عوض صاحب نعمت. مثلا طرف زیباییشو میپرسته، مثلا میگه من چون زیبا بودم شوهر خوب گیرم اومد، نمیگه خدا روزیم کرد. من چون باهوش بودم کنکور قبول شدم، من چون پشت کار داشتم مثلا این موفقیت رو به دست آوردم. اینا چیه؟ اینا پرستش نعمته. چی باید بگیم؟ باید بگیم خدا. باید بگیم اگه از ما کسی پرسید چی شد موفق شدید، باید بگیم لطف خدا بود. همین آفرین شد، توحید، لطف خدا بود. آقا چیکار کردی غذات خوشمزه شده؟ لطف خدا بود. نگیم پنج طلا رو حال کنین، مثلا من اینم من اونم. آه یه بار از یکی پرسیدم بابا چیکار کردی این غذا اینجوری خوشگل شده باشه؟ نمیشه، قلق کوزه‌گری رو که فاش نمی‌کنن. اینقدر بخیلن بعضیا. ببین یه چیزی هم که میتونه انفاق کنه نمی‌کنه. مثلا
تازه چقدر تو کانال جز سیاستای ما رو میگم، واقعا
آره. بعد طرف 90 سالشه، حاضر نیست باز بگه، میخواد با خودش به گور ببره اون چیزی که بلده رو. مثلا طرف یه بنده خدایی میگفتش که یه قابله‌ای هست 90 سالشه، یه روش خاصی بلده توی درمان نازایی، به هر کی زده گرفته. خب بعد حالا یکی بنده خدا اومد گفت به من یاد بده، تو 90 سالته، خب نمیخوای به یکی یاد بدی که بعد خودت نمیخوای کوثر بشی ادامه داشته باشی؟ بعد این برگشت بهش گفته بود که خب حالا شو من پادرد دارم، تو هم پس اگه پادرد منو خوب کردی اون وقت بهت یاد میدم. اینقدر بخیلن بعضیا. حالا این چیزی گیرش میاد به نظرتون؟ وحشتناکه. یعنی چی؟ یعنی نعمت رو داره میپرسته. یک عمر من بلدم، من خوبم، من اینم، ما اینیم دیگه، ما اینیم دیگه. چند بار شنیدیم؟ یا خدا شماها که نشنیدید، شماها که ندیدید اصلا تو عمرتون کسی بگه ما اینیم، ما کرونا رو شکست میدهیم. ای خدا، هرچی چوب میخوریم از این منیتمون.
پس اون از تو حرکت از خدا برکت، حالا اصطلاحش اون چیه؟
اون توکل به خدا.
نه خب مثلا میخوایم به یکی بگیم که باید تلاش بکنی تا به این هدف برسی.
خب بگی باید تلاش بکنی، چه ربطی داره که بگم منی؟
نیست که بگیم مثلا بگه که حالا ممکن آدم تلاش بکنه هم لستر کنکور نمیدن بطری آب بریزه رو برگه اصلا همه خراب بشه، ولی الفاظ استفاده کنیم ممکن نداره.
ببینید اون باید در کنار ایمان باشه، عمل صالح. تو نیت کن برای خدا وظیفتو انجام بده، کار به نتیجه نداشته باش. اومدی و اصلا تلاش هم کردی، توسل هم گرفتی، همه کارم کردی، کنکورم قبول نشدی، اون وقت بازم شکر، اون وقت بازم الخیر و فی ما وقع. چرا؟ چون من توسل گرفته بودم، چون مگه این انفاق نبود؟ مگه هدیه نکرده بودم برای ظهور امام زمان تلاشمو؟ ببین همه چی اون حل میشه با انفاق. من الان وظیفه‌ام بود درس بخونم، خب فدای قدمای امام زمان بشه، حالا معدلم 20 نشد نشه چه اهمیتی داره؟ مدرسه زنگ زد به یه مادری، خانم بچه شما 16 شده چرا هیچ جمع فلان بهمان ده؟ بعد مادره برگشته دکتر بود که خب 16 چه اشکالی داره، فش داده بودن بهش، گفته بودن که چه مادر بی خیال بی مسئولیت بی تعهد. بابا چه اهمیتی داره عزیز من؟ چرا؟ چون بچه تلاشش رو کرده 16 شده. اگه تنبلی کرده بود خب بازم چوبشو خورده دیگه 16 شده. اما وقتی که تلاش کرده 16 شده، این تشویق داره نه تنبیه. چرا هی 20 20 کردیم که الان بچه‌ها به خاطر 20 گرفتن دارن تقلب میکنن همشون؟ الان که تو آموزش مجازی که افتضاح شده قضیه، یعنی خدا کنه به ما سنگ نازل نکنه خدا، باور کن انقدر بچه ها دروغگو شدن تو این آموزش مجازی. بچه که تا حالا هم درس میخون الان دیگه با تقلب مینویسه میره. من یه بار دیدم یه جایی بودیم، این بچه اینا امتحان آنلاین داشت، همونجا تو مهمونی داشت امتحان میداد. بعد من تعجب کردم، یه لحظه دیدم یکی داره دعوا میکنه، داشت برای یکی صوت میفرستاد، میگفت بابا عکسش واضح نیست، یکی دیگه بگی بفرست. این چیه فرستادی نمیبینم؟ بچه زرنگه مینوش عکساشو میفرستاد برای اینا، اینا کپی میکردن. بعد تازه دعواش هم میکردن که چرا عکس خوب نمیفرستی. آره الان ما میخندیم. ای وای. حالا این بچه ها دروغگو، بچه بی هویت، بی شخصیت، بی مسئولیت. چی؟ چرا؟ چون این سیستم این شده، سیستم بر پای دروغگوی. بعد جالبه یه بار من چون هستم تو دبیرستان و این ورانور و اینا مثالا میاد به ذهنم، آیا آقا فکرهای دیگه نکن. آره یه بار دیدم که مادری داشت به مدیر مدرسه میگفت من بچم چون درس نمیخونه با مجازی نمیخوام امسال بیاد مدرسه. بعد مدیر گفت نه بچه رو بیاد، من با صحبت میکنم، مشکلی نداره، شما نذارید بچه مثلا درس نخونه، اینا خوب نیست. آقا بچه اومد، دو دقیقه نشد قضیه حل شد. حالا چجوری حل شده بود قضیه؟ مدیر گفته بود که بابا تو حالا تو یه آنلاین شدن مگه چقدر زحمت داره؟ حالا تو بیا یه آنلاین بشه، بعد پایه رو رد کن، حیفه عقب نمونی از درست. حالا قرار چی گیره این بچه بیاد؟ چرا؟ چون اصلا مهم نیست براشون. اونا مثلا 30 تا شاگرد دارن الان توی کلاس، 30 تا شاگرد، معدلا بالا 19-20 شده بعد کرونا، خیلی پیش رفته. خب الان این مدرسه نمونه شده. حالا رفتیم تحقیق کردیم، از 30 نفر 5 نفر درس میخونن، بقیه فقط حضوری میزنن میخوابن. میخوابن. بعد چجور امتحان میدن؟ او شاگرد زرنگه انفاق میکنه. آره آره اون خیلی بچه خوبیه، انفاق. سلام
خواهی رفتم تشکست نمیده 20 شد.
آره آره، بعد این سیستم عادلانه است واقعا.
مدرسه نمیتونی ثابت کنی که اون بچه مادرش.
آره بعد جالبه، من دبیرستان درس میدادم، این مدرسه ها رو میخوام بگم الان چقدر شیطان نفوذ کرده، خیلی نگران نباشید، خدا لوله کرد رفت مدرسه ها رو، ولش کنید بابا، قرآن یاد بچه هاتون بدید، اینا خیلی الان دیگه درس هم نخونن فایده نداره، ولش کنید اصلا خوندن نخوندنش الان خیلی دیگه فایده نداره، بچسبید قرآن چند تا سوره یاد گرفتید بچه هاتون یاد بدید. آقا دبیرستان من رفتم موقعی که کرونا نبود، حضوری بود. بعد به این بچه های بی ادب میگفتم که ببین نمره تو 18 ها، توقع 20 از من نشوشه، چون هرچی میگم حرف نزن بی ادبی حرف میزنی سر کلاس. میگفتم بهشون، گفتم هر کی بی ادب باشه من 18 میدم، کاری ندارم که 20 بشه یا نشه، بعد تربیت بشه سر کلاس. بعد آخرش لیست رو نگاه میکردم همه رو تو کارنامه 20 دادن. چرا؟ چون معدل این بچه ها اومد پایین، بعد خانواده هاشون اعتراض میکردن، بعد اینا پول دادن، بعد مدرسه رتبش میاد پایین، معدلا میاد پایین. ببین بچه ها رو بی ادب بی تربیت بار میارن به خاطر نمره 20. کجای این سیستم مورد رضایت خداست؟ خدایی که میگه یه ذره دروغ من تو کارم نیست، نمیپذیرم. اخلاص 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 یعنی چی؟ یعنی راستگویی. اولئک هم صدیقون و شهدا. میخوای شهید بشی و صدیقون بشی، واسه راستگو باید باشی. صفر بگیره آدم بهتر از تقلب کردنه. وقت بچه ها اینه نگاهشون، امتحان داره اصلا انگار ننگار، هزار سال این درس رو نخونه بهتره براش که یه مدرک دروغ بگیره، با اون مدرک دروغ بگه من فلان پایه هستم. اینجاست که باید برسیم به پرستش رب این خانه. آره، فلیعبد رب هازن نعمت. بعضی ها هستن که میگن ما چون نفت داریم پیروزیم. باید بهشون چی بگیم؟ باید بگیم فلیعبد رب هازن نفت. آره، ما چون موشک داریم به ما حمله نمی کنن. فلیعبد رب هازن موشک. عزیزان، آره، اینا شرک هایی هست که هست، ما متوجهش نیستیم و چوبشو میخوریم. اینه که اینجا خدا ما رو نجات داد از شرک و به توحید رسون. با چی؟ با پرستش رب نعمت ها. حالا امشب مشق شب برو نعمت ها رو پیدا کن و ربش رو بپرست. نوش جونت باشه، گوارای وجودت باشه، همه عشق ها لذت ها تو همین برنامه است. اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و مستشهدین بین یده. سلامتی و ظهور مولامون انشاءالله پذیرفته باشن و همین الان یاری ما رو امضا کرده باشن، ما رو جزو منفقین و جزو پرستشگران خالص رب نعمتهای عالم اسم اون رو نوشته باشن. صلوات بفرستیم.